اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. من بحث رابطه بین روایت مسعد ابن زیاد و روایت مرسلی ابن ابی عمیر رو میخواستم تمام شده بدانم، ولی به نظرم رسید بعضی از تقریبات فنی اینجا وجود داره که باید این تقریبات رو بحث کنیم. بعضی از دوستان اشاراتی که میکردن اون اشارات میسندونه در یه قالب های فنی بیان بشه و بحث هایی داره که از جهت بحث اصولی خیلی مهم هم هستن. اینه که به نظرم رسید باز یه نکاتی رو متذکر بشم. ما در مورد مرسله ابن ابی عمیر، خب مرسله ابن ابی عمیر تعبیرش این بود که المار یجوز و له الاکل من الثمره. مسئلت ابن زیاد روایتش یک منطوقی دارد و یک مفهومی. ما با این که تا حالا اون چیزی که صحبت میکردیم با منطوق این روایت میسنجیدیم. خب منطوق این روایت این هست که از ثمره‌ای که دیوار برش محاط هست نمیشه خورد. ما عرض میکردیم اون مار اگر درش قصد معتبر باشه، خب با این منطوق روایت مسعد ابن زیاد اصلا تعارض ندارم. اگر نه قصد معتبر نباشه، این منطوق روایت مسعد ابن زیاد اون رو تغییر میکنه، آموخاص مطلق هستند و تغییر میکنه. خب اینا همه در جایی هست که ما منطوق روایت مسعد ابن زیاد رو بسنجیم با روایت مرسله ابن ابی عمیر. اما اگر مرسله ابن ابی عمیر رو بخواهیم درش عنوان قصد رو اخذ کنیم، بگیم مراد المار من غیر قصدن هست و او هست که جایزه از ثمره بخوره، این رو این قید من غیر قصدن که شما عکس کردید ولو تعارضی بین این روایت و منطوق روایت مسعد ابن زیاد ایجاد نمیکنه، ولی یک نحو تعارضی با مفهومش درست میکنه که حالا اصل تقریب و نحوه بحث رو میخوام دنبال کنم. یه نکته قبلا عرض بکنم، این بحثی مقدار دقیق رفقا سوال نکنند، میخوام خود بحث رو دقت کنید، یه قدی پیچیدگی شاید داشته باشه سوال، بحث رو ممکنه مندمش کنم. ببینید ما در واقع اصل اشکال اینه، اگر در روایت مرسله ابن ابی عمیر ما قید ان غیر قصدن رو اخذ کنیم، قید ان غیر قصدن رو اخذ کنیم، این نتیجه چی میشه؟ نتیجه یک نحوه تعارض بین این روایت و مفهوم روایت مسعد ابن زیاد پیش میاد. چطور؟ اون اینه که این روایت میگه المار عن غیر قصدن یجوز الاکل، از طرف دیگه ما یه روایتی داریم مفهوم روایت مسعد ابن زیاد این میشه از ثمرت التی لم یحط علیها یجوز الاکل. اطلاق مفهوم اقتضا میکنه که نسبت به ثمره‌ای که خارج حائط هست، چه مار رن قصدن باشد چه مار رن قصدن نباشد، اکلش جائز باشه. این چنین که شد قید ان قصدن میشه لغو، چون خصوصیتی نداره، از ثمره‌ای که لم یحط علیها میشه از اون استفاده کرد طبق مفهوم روایت مسعد ابن زیاد. اطلاق مفهوم روایت مسعد ابن زیاد اقتضا میکنه که از او بشه استفاده کرد، حالا چه مار انقصن باشه چه مار انقصن نباشه. و قید انقصن که در اون روایت مرسله ابن ابی عمیر عقص شده میشه لغو. در نتیجه یا باید ما از اون قید انقصن رفعیت کنیم یا باید از اطلاق مفهوم رفعیت کنیم، یعنی تعارض بین اون قید انقصن و اطلاق مفهوم استفاده میشه. این دوتا بخواد با هم دیگه جمع بشه، این دوتا بخواد با هم جمع بشه، لازمش لغویت تقیید مار به انقصن هست. تو خصوصیتی نداره مار چه انقصن باشه چه غیر قصن باشه، اون چیزی رو که میتونه بخوره از ثمره خارج دیوار دیگه، ثمره داخل دیواره که نمیتونه بخوره، از ثمره خارج دیوار. از ثمره خارج دیوار هم ولو انقصن هم نباشه، مار ان غیر قصن هم باشه میتونه بخوره طبق اطلاق مفهوم روایت مسعد ابن زیاد. این اشکالی هست که اینجا دوستان مطرح میکردن با یه مقداری بیان فنی. این اشکال رو در دو مرحله باید در موردش بحث کرد. یه مرحله این که اگر ما مفهوم اطلاق مفهوم رو قائل شدیم، آیا این تعارض درست هست یا تعارض درست نیست. نکته دوم این که اگر اصلا اطلاق مفهوم اطلاق دارد یا اطلاق ندارد. دو مرحله هست. اما در مورد مرحله اول این نکته را توجه بفرمایید. ما هر قیدی که در دلیل عقص میشه، این قید باید مفید فایده باشه. فرض کنید من اگر گفتم اکرم العالم العادل، ما چه قائل به مفهوم وصف باشیم به نحو سالبه کلیه، چه قائل به مفهوم وصف به نحو سالبه کلیه نباشیم، یه مفهوم دیگه اینجا لاجرم باید قائل بشیم. اون این هست که حکم رو مطلق عالم نرفته، مفهوم اصطلاحی معمولا به اینجور معنا میکنن که اگر اون قید منتفی بشه حکم در همه صورت ها منتفی بشه. عالم عادل که وجوب اکرام داره اگر عدالت بره، عالم غیر عادل به طور کلی باید وجوب اکرام نداشته باشه. این مفاد مفهومه. اما اگر عالم غیر عادل بعضی افرادش وجوب اکرام داشته باشن بعضی افرادش وجوب اکرام نداشته باشن، مثلا عالم خدمتگزار اونم وجوب اکرام داشته باشه، عالم سید اونم وجوب اکرام داشته باشه، به طوری که عادل علت منحصره برای اکرام نباشه، دخالت در اکرام داشته باشه ولی علت منحصره نباشه، اون منافاتی با مفهوم به معنای متعارف اصطلاحی نداره. ولی اینکه عالم تمام الله باشه، عادل هیچ دخالت نداشته باشه، اون میگن لغوه. اینی که بحث مفهوم به نحو سالبه جزئیه رو که مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی اینها قائل هستن و اون نکتش همینه، میگن لغویت عقص مفهوم پیش میاد. خب این رو داشته باشید. این نکته ای که اینجام هست در واقع اصل نکته در همین هست که این قید ان غیر قصدن باید لغو نباشه، باید این قیدی که ان غیر قصدن اینجا عقص میشه لغو نباشه. خب حالا ببینیم این حالا واقعا این قید لغو است یا لغو است. چند نکته اینجا هست، اینا رو باید دقت کنید. ببینید یه موقعی سائل میاد سوال میکنه مثلا من قمیه رو احترام بکنم یا نکنم. امام علیه السلام میفهمد قمیه رو احترام بکنم. ممکنه حکم مال مطلق شیعه باشه، قمی خصوصیتی نداشته باشه. امام علیه السلام چرا فقط پاسخ وجوب اکرام قمیه رو بیان کرده؟ چون سوال سوال خاص بوده، سوال از قمیه سوال کرده، امام هم همونو پاسخ داده. این جایی که سوال سوال خاص هست، نیازی نیست که پاسخ امام علیه السلام غیر او صورت رو هم بیان کنه. هرچه سوال بوده همونو، ممکنه حکم اختصاص نداشته باشه، هیچ خصوصیت قومی نداشته باشه، حکم مال مطلق شیعه باشه. ولی عرض کنم خدمت شما، چون سوال به یه مورد خاصی اختصاص داشته، امام علیه السلام هم همون صورت رو جواب داده. اینجا مفهوم ولو به نحو سالب جزئی هم وجود نداره. آقای خویی تعبیری دارن، میفرمایند که در لقب که اوزه واضحات هست، اون لقب هم مفهوم به نحو سالب جزئی داره. این نیاز به توضیحی داره. لقبی که در سوال سائل اخذ میشود مفهوم نداره، لقبی که در کلام امام علیه السلام اخذ میشود مفهوم داره. این دوتا باید بینشون تفصیل قائل شد. امام علیه السلام مثلا میگن اکرم زیدن، خب ما میگیم زید چه خصوصیت داره که امام نسبت به زید حکم رو بیان کردن؟ اگر اکرام مطلق شیعه باید اکرام بشه، چرا زید رو تخصیص به زید دادی؟ ولی یه نفر محل ابتلاش زید بوده، میاد سوال میکنه آقا هل اکرم و زیدن؟ امام علیه السلام میگه اکرم زیدن، هیچ خصوصیت هم زید نداره. ولی سوال سائل به خاطر نیازی که سائل داشته اختصاص به اون موردشه. امام وظیفش شأنش فقط بیان یک مورد خاص نیست. اونی که سوال سائل وقتی نباشه امام سوالش ابتدایی فرق میکنه، به خاطر هم میگه شأن امام علیه السلام در جایی که پاسخ ابتدایی میده، پاسخ نمیده و ابتداءن مطلب رو بیان میکنه، این نیست که به یه مورد خاصی اختصاص بده. و این باعث میشه که اگه به یه مورد خاصی اختصاص داده بشه، حکم نباید عام عام باشه. این یه نکته. نکته حالا در همین مثال، اگر سائل به جای این که بگه که من قومی رو اکرام کنم، سوالش اینجور بکنه آیا من شیعه قومی رو اکرام بکنم یا نکنم، امام بفرماید نه. اینجا ممکنه ما بگیم مفهوم داره. اون مفهوم از این بابه که اینی که سائل گفته شیعه قومی، این کنه براش قومی بودن یه خصوصیتی داشته. شیعه مطلقا این حکم رو کنه نداره، میگه شیعه قومی آیا وجوب اکرام داره یا نداره. امام علیه السلام اگر بگن نعم، تقریر کردن ارتکاز دخالت قومی بودن در وجوب اکرام رو. از این باب بگیم اگر قرار باشه قومی بودن دخالت نداشته باشه در حکم، باید امام بیان کنه ارتکاز دخالت این قید. اون جایی هست که این دوتر با هم میاره، میگه شیعه قومی، شیعه قومی شیعه رو ذکر کرده، بعد قومی رو قید زده سائل. اگر امام علیه السلام خصوصیت قومی نداشته باشه، مطلق شیعه وجوب اکرام داشته باشه، باید بگن که اکرم شیعه سواون کان قومی هم ام غیر قومی، خصوصیت نداره که شما میگی شیعه قومی. اگر قید نزنند، این معناش اینه که برای قومیت یک نوع خصوصیت باید قائل باشیم، این یک نوع مفهوم استفاده میشه. خب اینم دو مطلب. نکته سوم این که ما میگیم قید، قیدی که وجود داره، این قید باید مفید فائده باشه. این در مورد قیود مصرح و به هاست، نه قیودی که انصراف اون قیود رو ایجاد میکنه. ببینید ما در این بحث ما نحنفی این قید انقصدن رو از کجا گفتیم؟ این قید انقصدن اینجا باید بیاد از این جهته که ما میگیم که اگر سائل در مورد صورت مرور قصدی سوالش هم تعلق گرفته باشه، به دلیل اینکه اون مرور قصدی حالت خاص هست، یک حالت خاصی هست که یک فرد خفیی هست که شمول حکم نسبت به اون فرد خفی ابهام داره، اکتفا به اطلاق نمی کنن. اون صورت خاصه رو به خصوص مورد سوال قرار میدن. اینکه اون صورت خاصه رو به خصوص مورد سوال قرار نداده، معنیش اینه که این صورت خاصه مراد نیست، مرور عن غیر قصدن مرادشه. این قید عن غیر قصدن نه به خاطر اینکه سائل این قید عن غیر قصدن رو تو سوالش عکس کرده مصرحاً، به خاطر اینکه اگر صورت دیگر رو میخواست ذکر کنه باید تصریح میکرد به حسب محاوره متعارف، عدم تصریح به اون یک نوع اطلاق، یعنی اطلاق مقامی خاصی به کلام میدهد که این مربوط اطلاق مقامی گاهی اوقات مفادش شمول حکمه، گاهی اوقات اطلاق مقامی مفادش تخصیص حکمه. داشته باشید، یعنی عدم ذکر قید گاهی اوقات مرادش عام نمیشه همیشه، گاهی اوقات عدم ذکر قید مراد رو خاص میکنم. حالا اینجا اگر قید من غیر قصدن هیچ خصوصیت نداشته باشه، حکم رو مطلق باشه، اینجا نیاز نیست امام علیه السلام تصریح بکنه، چون اینجور نیست که اولا سوال سائل از این مورد خاصه، سائل هم تصریح نکرده به این قید عن غیر قصدن که ازش استفاده بشه که این قید عن غیر قصدن یه خصوصیتی داره، یک خصوصیتی داره، بنابراین این خصوصیت داشتن رو بخواهیم عرض کنم خدمت شما، بگیم حتما باید یک نکته ای داشته باشه. خب این سه تا نکته رو که توجه فرمودید، حالا میاییم تطبیقش میخواییم بدیم به این روایت. اولا نکته اول، همین از نکته اخیر شروع میکنم، این قید عن غیر قصد قیدی هست که به انصراف در روایت مرسله ابن ابی امیه عقص شده است، و قیدی که به انصراف در مرسله ابن ابی امیه وقتی عقص میشه مفهوم ولو به نحو سالبه یه جزئیه ندارد. یک نکته دوم این که این غیر، حالا اصلا این قید عن غیر قصدن رو سائل عقص میکرد صریحا، میگفت المار عن غیر قصدن یجوز العکس، اینجوری تعبیر میکرد. آیا اینجا مفهوم داره یا مفهوم نداره؟ اینجا دقت کنید در این که این عن غیر قصدن باید یک دخالتی در حکم داشته باشه، این درسته، اگر مطلق مار چه عن غیر قصدن باشه چه عن قصدن باشه حکم برش ثابت باشه، نباید امام علیه السلام در مقام پاسخگویی چیز کنن، میگن آقا عن غیر قصدنی که تو در سوالت عرض کردی خصوصیت نداره، مطلق المار چه عن قصدن باشه چه عن غیر قصدن باشه حکم برش ثابته. ارتکاز خصوصیت داشتن عن غیر قصدن رو امام علیه السلام امضا کردن، ظاهر دلیل این هست که این عن غیر قصدنی خصوصیت داره، ولی معنای خصوصیت داشتنش اینه که مطلق المار این حکم رو نداره و ما همین قائل هستیم. اگر قرار بود حکم برای مطلق المار باشه، معنای مطلق المار چی میشه؟ معناش این میشه که مار بتواند از ثمری داخل باغ هم بخوره، ثمری داخل باغ رو هم بتونه بخوره، در حالی که روایت مسئلت ابن زیاد علا ای تقدیر اجازه اکل از ثمری داخل باغ رو که نمیده. بنابراین حکم برای مطلق المار ثابت نیست. بله، یه عنوان دیگه اینجا وجود داره که اون عنوان رابطش به عنوان المار عن غیر قصدن عموم خصوص مطلقه، ببینید انمار ان غیر قصدن رو ما بسنجیم با الثمرت التي لم يحط عليها. المار ان غیر قصدن اخص مطلق هست نسبت به الثمرت التي لم يحط عليها. الثمرت التي لم يحط عليها ممکن است مار ان غیر قصدن باشه، ممکن است مار ان قصدن باشه، یعنی یک عنوان عامی ممکنه موضوع حکم باشه، ولی این المار ان غیر قصدن این اقتضا نمی کند که یک عنوان عامتری که این مجموعه این دوتا نسبت به این مجموعه عامتر هست اون حکم درش ثابت نباشه. این دقت بفرمایید، اون چیزی که اینجا مفهوم هست این هست که مار علی وجه الاطلاق حکم ندارد و اینم ثابت درست هم هست. مار روایت مسعد بن زیاد اقتضا می کند که بعضی اقسام مار حکم برشون ثابت نباشه. کدوم مارها؟ ماری که میخواد از ثمره داخل باغ بخوره، ثمره ای که هیت علیه الحائط، خب از او اجازه نمیده. ولی این معناش این نیست که المار ان غیر قصدن فقط موضوع حکم هست، ممکنه یک موضوع حکم وجود داشته باشه که عامتر از این باشه. امام علیه السلام چرا اون موضوع عام رو بیان نکرده؟ تو سوال از اون موضوع عام نبوده، سوال از المار عن غیر قصدن سوال کرده. امام علیه السلام فرمودن المار عن غیر قصدن میشه از ثمره بخوره. اگه سوال تعمیم میداد امام هم تعمیم جواب میداد. این میدونی شبیه چیه؟ شبیه اینه که سائل سوال میکنه آیا قومیو من اکرام کنم؟ امام علیه السلام میفرماد بله اکرامش کن. ممکنه حکم مال شیعی باشه. حالا فرض کنید اینجوری تعبیر بکنم، آیا انسان قومی رو من اکرام بکنم؟ انسان قومی این دوتا رو بندی قید بزنه، انسان قومی رو اکرام بکنم؟ میگه بله انسان قومی رو اکرام کن. اینجا قومی خصوصیت داره، مطلق انسان این حکم رو نداره. مطلق انسان چون اکرام مال شیعه است و شیعه نسبت به انسان قومی ولن تمام مثلا قومی ها شیعه هستن، انسان قومی نسبت شیعه که میسنجیم اهمه، ولی اینجا دیگه لازم نیست امام علیه السلام حکم مطلق شیعه رو بیان کنه. بله اگر حکم مال مطلق الانسان باشه تقید به قومی که در سؤال سائل عقص شده، ارتکاز دخالت داشتن قومی در موضوع حکم رو به دنبال میاره و امام علیه السلام که پاسخ میده این ارتکاز رو تایید کرده. پس بنابراین ما این نکات رو باید در نظر بگیریم که المار ان غیر قصدن ولو ان غیر قصدن هم قید مصرح هم باشه این مفهوم به این چون در سوال سائل عقص شده، اگر در کلام امام علیه السلام بود در سوال سائل نبود اون خب معناش این هست که چون امام علیه السلام به طور طبیعی در مقام بیان موضوع حکم هست، اگر موضوع حکم یک امر اوسعی بود اکتفا نمی کرد به المار ان غیر قصدن، اون موضوع عامتر رو بیان می کرد، اون اب نداشت. المار ان غیر قصدن اگر در در سؤال در روایت ابتدایی امام علیه السلام بود می تونستی مفهوم براش قائل بشیم، ولی این در سؤال سائل هست. وقتی در سؤال سائل هست اون مفهوم ولو به نحو سالبه تو شبیه لقب، اینجا المار ان غیر قصدن شبیه لقبه. لقب وقتی در سؤال سائل اخذ میشه مفهوم ولو به نحو سالبه جزئی هم نداره. این نکته ای که میخوام توش تکرار کنم اینه. خب این مرحله بحث. مرحله دوم بحث این هست که حالا اصلا این جمله روایت مسعد، حالا منهای این بحث ها که نتیجه این بحث ها، اگر نتیجه این بحث ها این هست که اگر روایت مسعد ابن زیاد مفهوم داشته باشد ما باید قائل به این بشیم که نسبت به ثمره‌ای که حائط نداره اون شما مطلقا بتونید استفاده کنید. پس قید مقصود بودن رو که ما اختیار کردیم که قید مقصود بودن شرطه، این دیگه نمیتونیم قائل به این قید بشیم. قائل به، حالا یه نکته قبل از اونم من این نکته رو عرض کنم خدمت شما. خب این مرحله دوم بحث که عرض کردم که آیا روایت مسعد ابن زیاد اطلاق دارد یا اطلاق ندارد، این خودش هم باید بحث کنیم، منهای حالا تعارضش با روایت ابن ابی عمیر. چون فرض کنیم با روایت ابن ابی عمیر اصلا تعارض نداره، خب نتیجه عدم تعارض داشتن چی میشه؟ نتیجهش این میشه که مطلقا از ثمره بیرون باغ اشخاص بتونن بخورن ولو برای رفتن اون ثمره رفته باشن. این معنیش اینه که مقصود بودن دیگه مضر نیست، غیر مقصود بودن شرط نیست، و این برخلاف عرضی بود که ما تو جلسات قبل داشتیم. حالا این بنابراین بحث باید بشه. بیاییم ببینیم به باید مسئلت موزید اصلا مفهوم داره یا مفهوم نداره، یعنی اطلاق داره مفهومش یا مفهومش اطلاق نداره. روایت مسعد ابن زیاد سوال این هست: حدثنی جعفر ابن محمد و سئل اما یأکل الناس من الفاکهه و الرطب مما حولهم، که گفتیم عمدتاً مما هو لهم حلالون هست، که عرض کردیم علی القاعده باید همین باشه، مما هو لهم حلالون، فقال لا یأکل احد الا من ضرورت ولا یفسد اذا کان علیها فناء محات. خب اینجا اما یأکل الناس اشاره به یک واقعیت خارجیه، یه رسمی در خارج وجود داشته، از اون رسم خارجی که وجود داشته سوال داره میکنه. این رسم خارجی چی بوده؟ آیا حتی کسی که مقصود هم بوده برای رفتن اون ثمره میرفته اون هم مورد سوال سائل هست و معلوم نیست؟ اما یأکل الناس من الفاکهه و الرطب ناظر به یک سیره خارجیه است. سیره خارجیه ممکنه در مورد کسی که اون چیزایی که تو روایات تو اونها هسته که ابن السبیله، کسی که تو راه اومده داره رد میشه به این برخورد کرده، اما کسی که برای خوردن این ثمره اصلا آمده، آیا اون هم رس بوده میرفتن و حق قائل بودن؟ معلوم نیست. چی؟ معلوم نیست چیز باشه. نه نه، ما اونی که میخواستیم بگیم گاهی اوقات بعضی افراد نسبت به امور یسیره بی‌اعتنایی میکنن، یه بحثه. بحث اینه که یک به عنوان یک سیره، اما یأکل الناس یأکل چیز مضارع، یعنی عمل مستمر مردم به او تعلق گرفته. نه نه، اما یأکل الناس یعنی اون معلوم نیست که اما یأکل الناس، اگر یأکل الناس مربوط به چیز باشه عرض کنم خدمت شما، حالا میشه اجمال، وقتی اجمال شد نمیشه اطلاق گرفت. ما یه نکته، نکته دوم مما هو لهم حلالون هست. این مما هو لهم حلالون یعنی چی؟ نه همون صورت، نه نه نه، اون موقع یک مشخص بوده بر ما مجمله، نه اینکه سوال مجمله. اینا نکته هم زعیمه بکنم، یه بحثی هست در مورد اینکه آیا ترک استیزا دلیل بر عمومیت هست یا نیست. یه بحث خیلی مهمیه که تو بحث‌های اصولی عنوان مستقلی نداره، این رو حاجه‌ها مفصل بحث کردن، ما هم تو بحث مطلق و مقید به تناسب مجمل و مبین بحث مجمل و مبین مفصل فرمایش حاج آقا و فرمایش آقای صدر رو اینها رو اینجا مطرح کردیم، اینا تو بحث مجمل و مبین ملاحظه فرمایید با بحث کردیم. فقط میخوام یه اشاره‌ای به مبنای حاج آقا اینجا بکنم. حاج آقا مبناشون این هست که یه چیزی داریم به نام ترک استفسال که آیا دلیل بر عمومیت هست یا عمومیت نیست، که آیون میگن دلیل هست، حالا بحثایی داره، ولی فی الجمله در مورد اینکه ترک استفسال دلیل بر عمومیت هست بحثی نیست. ترک استفسال چیه؟ بنده خدا از یه قضیه جزئی سوال کرده، میگه برادرم از من قرض خواسته، من واجب قرض به او بدم یا واجب نیست قرض به او بدم؟ خب شما ممکنه بگید این سوال سائل اهم از اون صورتی است که برادر پدری باشه یا برادر پدر و مادری باشه. اون برادری که یه سوال خاص موردیه، اون سوال خاص مورد اون برادرش یا خصوص پدریه یا هم پدری هم مادریه همسال اینها، ولی سوال خاصه، یعنی مورد سوال یه مورد خاصیه. ولی امام علیه السلام نمیگن این برادر شما آیا اگر حکم اختصاص داشته باشه به برادر پدر مادری، خب باید برادر فرض کنید، میگه من یه کسی مرده برادرش ازش اسم، یه برادری داره، این برادر چجوری اسم میبره؟ اگر پدر مادری یه جور اسم ببره، پدری تنها یه جور دیگه اسم ببره، خب امام علیه السلام یا باید سوال کنه که مورد شما چجوریه، یا لااقل در مقام پاسخ بین دو صورت تفصیل قائل بشه. ترک الاستفسال و ترک التفصیل با هم، اینکه امام علیه السلام نه استفسال کنه از مورد و نه خودش تفصیل قائل بشه، این ازش عمومیت استفاده بشه، این یه ترک استفسال. ولی ترک استیضاء این نیست، سوال سائل مجمله، سوال سائل مجمله. مثلا میگه آقا برادری آمده از من قرض خواسته، من شک دارم که این مراد برادر نسبیه یا برادر ایمانیه، برادر نسبیه یا برادر ایمانیه، و فرض این هست که یک ظهور خاصی در یکی از این دوتا معانی نداشته باشه، آیا ما میتوانیم به اطلاق بگیم امام علیه السلام اگر باید استیضاح میکردن که آقا مراد از این برادری که شما به کار بردید برادر ایمانیه یا برادر نسبیه؟ چون استیضاح نکردن، نسبت به احتمالات سوال هم خودشون تفصیل ندادند، بگیم حکم بر جمیع محتملات سوال جاریه. این اصل بیان هست. حاج آقا اینجا اشاره می‌فرمایند از مجموع فرمایشات حاج آقای تفصیل در مسئله استفاده میشه. اون تفصیل اینه که یه موقعی اجمال در همون زمان امام علیه السلام هم این سبک سوال مجمل بوده، یه موقع اجمال تاریه، اگر در همون زمانی که سوال مطرح می بوده هم اینجور سوالات مجمل بوده، مثلا برادر در اون موقع دو تا اطلاق داشته، یه اطلاق به معنای برادر ایمانی بوده، یه موقع برادر چیز، هر دوش هم در همون زمان مرسوم بوده. اگر اجمال در زمان صدور نص باشه دلالت بر عمومیت میکنه، اما اگر اجمال تاری باشه نمیشه استفاده کرد، مشکوک هم باشه قابل استدلال نیست. این محصر فرمه، حالا وجهش و اینا رو همین خیلی بحث داره، من نمیخوام. این مانه نکتی هم شبیه همین هست، اما یأکل الناس، این چیزی که ما میخواییم بگیم این اشاره به یک واقعیت خارجیه، اون واقعیت خارجی مشخص بوده اون موقع،
نه منسوخ شده،
یک رسمی بوده، ما اون رسم رو نمیدونیم چه شکلی بوده، یعنی اون رسم منسوخ شده، یعنی الان تحقق نداره منسوخ شده، تعبیر نکنید منسوخ شده، اما احکام شرعیه، رسمی هست که الان دائر نیست. لفظ رو اینجوری به کار ببرید که کمی تیز بشه. بعد این سوال در مورد یک رسم خارجی است. ما این رسم خارجی را نمیدانیم چیست، اجمال پیدا میکنه و اجمالش در زمان صدور نص نبوده، الان برای ما مشمله. سوال امام علیه السلام یک مورد معین بوده، امام مرتبه اون مورد معین جواب داده دیگه، این اطلاق نداره دیگه. این یه نه نه، این ما دلیل نداریم مستمر بوده. نه 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 دلیل نداریم، نه دلیل نداریم، دلیل نداریم اصلا. نه دلیل، اون مقداری که ما دلیل داریم، اون مقدار این، اون که بعضی ها فتوا میدادن امثال اینها، اون حالا اونم شاهد چیز نداریم. در یه بحث ضرورت هست که میخورده که سوال سائل اهم از ضرورته، جواب امام علیه السلام پیداست که سوال اختصاص به صورت ضرورت نداره. اون چیزی که وجود داشته میتواند خوردن ان غیر قصدن از اکل باشه، اما خوردن ان قصدن وجود داشته باشین واضح نیست. خب این یک مم، بیایم یه مرحله. مم ما هو لهم حلالون، این مم هو لهم حلالون یعنی چی؟ ما معانی مختلف کردیم. این احتمال تو این بحث، این احتمالی که این مم ما هو لهم حلالون یعنی آن چیزی که مردم میخورن به اعتقاد حلیت، به ما انهو حلالون میخورن، یعنی در واقع سوال این هست که اون فتوای عامه‌ای که به حلیت بعضی از معکولات هست و مردم هم بر طبق این فتواها عمل میکنن، این فتوا درسته یا درست نیست؟ یعنی هل فتوا العامه به حلیت الاکل من الفاکهه الذی سببت، الذی سببت، عربی بگیم دیگه، الذی سببت اکل الناس، اینا حالا فلسف آقای چیز میگفتن که آقای موسوی اردبیلی میگفتن که من رفته بودم اوائل انقلاب در یه جایی رفته بودم تبلیغ، یه کتاب اومدم بردارم، اون صاحبش گفت عربیه، تا گفت عربی فهمیدم خیلی بیسواده، این کسی که عربی بودن براش خیلی بزرگه و که نه کسی که بتونه عربی حرف بزنه، این خیلی آدم باید باسوادی باشه، این معنی شده که این خیلی خودش بیسواده که اینجور گفت. این باعث شد که اعتماد به نفس پیدا کردیم، هرچی خواسته اونجا گفتی. حالا من میگم عربیه از باب این که خب حالا به هر حال ما عربی هم بلد چی؟ آره آخوند سنی بوده، ماموستایه اونجا بوده، بعد داستانهایی داشته در اون چیزها و اینها. حالا ما میگیم عربیه، شاید به اون قصه هست که حالا یک کمی عربی بخواییم بگیم، خیلی عالمیت خودمون رو بیان کنیم و از باب مزاح و اینا. بله بعدا به تیتری میگم. بله نه نه بعدا. خب عرض کنم خدمت شما، حالا نکته ای که میخوام بگم اینه، خلاصه سوال سائل این هست یک فتوایی به حلیت منشأ عمل خارجی مردم شده است، دیگه این عمل خارجی که معلول اون فتوای به حلیت است، آیا این درسته یا درست نیست؟ که روح قضیه اینه که اون فتوای درست هست که درست نیست، برای اینکه این ما اینو بشناسیم باید اون فتوا رو بشناسیم تا بعد بفهمیم سوال از چی بوده. آیا عامه کسی فتوا میداده است به اینکه غیر مار، مار ان قصدن یجوز له الاکل؟ معلوم نیست، ممکنه این قید اتفاقی بودن مرور، عرض کردم یه سری افراد که از عامه، بعضی هاشون که فتوا اصلا به حرمت میدادن، به خصوص متأخرینشون، یعنی از شافعی به بعد، از مالک و شافعی به بعد همینا جایز، تقریبا محرم هست جز احمد ابن حنبل علی بعض نقل ها. احمد ابن حنبل ازش دوگونه روایت مختلف شده، یه روایت اختصاص داده به ضرورت، یه روایت به غیر ضرورت اختصاص داده. اونی که هست قدیمی ها هست، قدیمی ها از عبارت هاشون همین مره مره هایی هست که تو روایت ما هست، که من مره علی بستانن یجوز له الاکل امثال اینا. اون مره ها ممکن اصلا صورت مسئلهش همین خصوص به اصطلاح ماری هست که قاصد نیست، و الا مار قاصد از محل سوال اونها خارج شد. البته اونا در مورد مار غیر قاصد بعضی از عبارتاشون اطلاق داره، حتی میتونه اجازه داشتن داخل باغ بشن ها، اینجور تصور نکنید، مار غیر قاصد حق داره حتی داخل باغ بشه بخوره. امام علیه السلام اینو نهی کرده، گفته نه داخل باغ نمیتونید بشید، این ممکنه صورت مسئله مار غیر قاصده، ولی میگه مار غیر قاصد اگه میخواد از بیرون بخوره اشکال نداره، داخل میخواد بشه فقط در صورت ضرورت اشکال داره. وقتی اگر این روایت احتمال هم داشته باشه که این روایت به این معنا باشه، این روایت هیچ گونه اطلاقی نسبت به غیر مقصود نداره اصلا، بنابراین به نظر میرسه ولو احتمال این معنا در این روایت بره، دیگه این روایت رو در مورد مار ان قصدن اطلاق نمیشه برش قائل شد، یعنی مقسم کلام امام علیه السلام صورت سوال سائله، اوسه سوال سائل رو نمیتونه قائل بشه. نه 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 سوال سائل که نه متقدمیشون جایز میدونستن، متقدمیشون که جایز میدونستن، اونی که هست از زمان شافعی به بعده در مورد نه این که حتما همینجوره، از خود همین روایت هم استفاده میشه که یک در غیر صورت ضرورت هم مردم میخوردن. البته من مهو لهم حلالون چون یه ابهاماتی داره که باز مهو لهم حلالون ناظر به چیه؟ ناظر به فتواست یا ناظر به این که هو لهم حلالون یعنی مثلا وکیلی امثال اینها؟ حالا من اینو وارد چیزش نمیخوام بشم که ظاهراً مما هو لهم حلال رو باید به این معنا بگیریم، اگر بخوایم مما هو لهم حلالون رو به اون معنای چیز بگیریم، حالا اماره و اینا رو بذارید کنار، مثلا مما هو لهم حلالون هست که یک کسی که تو باغ کار میکنه براشون حلیت تجویز کرده، کسی که تو باغ چیز کرده اون اجازه داده، صورت مسئله این باشه، این تفصیل بین فناء محاد و عدم فناء محاد دخالت دیگه نخواهد داشت. یعنی اون که اگه سوال این هست که آیا تحلیل اجیر و مملوک و قیم باقی که از طرف مالک حق تحلیل ندارن اثر داره یا اثر نداره، تفصیل امام بلا وجه میشه. اون احتمالی که میدادیم به نظر میرسه که چون فرقی نداره حالا فناء محاد باشه فناء محاد نباشه، در تحلیل در بی اثر بودن تحلیل اون اجیر و مملوک و قیم، این که بخواد از فناء محاد بخوره، از ثمره‌ای که هات علیه الهائت بخوره یا از ثمره‌ای که لم یهود علیه الهائت بخوره، هیچ تأثیر نداره. اینی که به نظرم میرسه اون معنایی رو که ما یک معانی مطلب رو میگفتیم، اون معنا رو نباید مطرح کنیم. حالا معانی دیگه‌ای که اینجا هست، این که مما هو لهم حلالون یعنی اماره‌ای بر حلیتش وجود داشته باشه، اون شاید اشکال نداره اون رو مثلا بگیم که شارع مقدس گفته جایی که اماره بر حلیت باشه، این اماره چیز هست، ممضا هست، به شرط که اماره بر خلاف نباشه، فناء محاد به معنای اماره بر خلاف باشه اون اشکال نداره، ولی اون معنایی که مما هو لهم حلالون به اون معنا گرفتن وجهی نداره. و صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و آله.